مهمه، ولی به هر حال به نظر خودم باید مهم باشه. نه به نظر خودم اگر مهم باشه براش تلاش خواهم کرد، ولی اگه چیزی نداشته باشیم برای گفتن، یعنی خب من امروز یه متن سوئدی اجرا میکنم، فردا یه متن انگلیسی اجرا میکنم، پس فردا یه متن لهستانی اجرا میکنم، خب حضور من به عنوان آرتیست این وسط چه اتفاقی براش افتاده؟ یا بازیگرمون که منتظر بهش زنگ بزنن بره سر کار، تو این فاصله دوتا تلفن داره چیکار میکنه؟ چقدر داره این معبد درونش رو آجر به آجر میسازه و میبره بالا و از رو چه نقشه‌ای داره میسازه؟ خیلی طولانیه مطمئنم این گفتگو، بسیار گفتگو طولانی.
به پایان آمد این دفترم و فردا باز در خدمتون خواهیم بود. حیفم میاد این پیامه که قشنگی که امیر ناصری فرستاده برامون براتون نخونم در پاسخ به سوال امروز، اینو براتون میخونم، باتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیزی که کلی پیامک فرستادید، کلی تلفن کردید. انشالله فردا قول میدیم تا اونجا که بشه تمام تلفن‌های شما رو پخش بکنیم. ایشون نوشتن که نقش به گالیور میخواد راهنمایی کنه، نقشه اردبیل بهش میدادم، میگفتم بیاد آخسوی، قرطوسوی، دشت مغان، بیاد آبگرم سرین تا بفهمه زندگی یعنی چی. غالیور خوش گلیم سوز. منم میگم چخ ممنون امیر ناصری. تا فردا یا حق خدا نگهدار. شنونده از پخش رادیو نمایش همراه شما هستیم. خسته نباشید میگم به همکاران خوبم در برنامه زندگی استدیو 8 و در ادامه ازتون دعوت میکنم قسمت دوم نمایش مهمان ما رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مهمان ما، نویسنده اکبر خورچشم، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نازنین مهیمنی، شیرین سپهراد، کرامت رودساز، عبدالعلی کمالی، مجتبا طباطبایی، امیر عباس توفیقی، صفا آقاجانی، محمد رضا علی. کارگردان امیر زنده دلان، گوینده شیما جان قربان، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت دوم.
به نام خدا و سلام به شما همراهان نمایش های رادیویی. در قسمت اول نمایش مهمان ما شنیدیم که ایام انتخابات فرا رسیده و خانواده آقای احتشام محقق درباره شرکت در انتخابات دو نگاه متفاوت دارند. طرفدار انتخابات و بی‌تفاوت به انتخابات. در این میان دایی رسول که جانباز هست و در شیراز زندگی می‌کنه برای مداوا به تهران میاد. سودابه مادر خانواده و بچه ها از حضور دایی خوشحال هستند، اما از همان ابتدا معلوم میشه که دایی رسول با دامادشون یعنی آقای احتشام محقق اختلاف سلیقه زیادی داره، طوری که احتشام به حضور دایی رسول در منزلش اعتراض میکنه. عزیزان، قسمت دوم این نمایش رو با هم میشنویم.
میگم یکم بشینیم.
به این زودی خسته شدی؟
نه والا، حالا حوصله راه رفتن ندارم.
باشه مهرس خانم تنبل، باشه همجا بشینیم.
حالا دیگه من شدم تنبل دیگه.
بله بله، اونم چه تنبلی.
داشتیم ریحان خانم
شوخی کردم. خب چه خبر؟ از دیروز تو ستاد کم پیدا شدی؟
چی بگم والا، مهمون داریم، اونم چه مهمانی. سرم خیلی شلوغه.
کی هست مهمون؟
دایی رسولم، از شیراز اومده.
نشنیده بودم دایی رسول داشته باشی.
آره، اونم یه دایی باحال، جات خالی ریحانه، کلی سابقه جبهه و جنگ داره.
نه بابا.
آره.
خب پس باید این روزا بیام دایی رسول تو ببینم.
آره حتما بیا.
آره شک ندارم راجب جبهه و جنگ حرفای زیادی داره.
آره ولی بهتره اینجور حرفا رو بذاری برای بعد.
یعنی چی؟ مرنوز ناسلامتی دانشوی علوم سیاسی هستیم. خب خیلی فرصت خوبیه، باید بدونیم تو لایه‌های مختلف جنگ چه خبرها بوده.
خب اگه اینطوری باشه اشکال نداره بیا. دایی رسولم علاوه بر جبهه و جنگ تو دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلابم خیلی فعال بوده.
زندانی سیاسی قبل انقلاب بوده؟
نه زندانی سیاسی نه، بعد انقلاب تو کمیته بوده، یه مدت هم با این گروه های چپی درگیری داشته.
بابا یه دفعه بگو دایی رسول تاریخ شفاهی انقلاب دیگه.
دقیقا، حافظشم عالی. جون تو،
یعنی همه چی رو خوب یادشه؟
همه چی، همچین حوادث 40 سال گذشته رو تعریف میکنه انگار دقیقا اونجایی همه چی رو داری با چش خودت میبینی.
بابا حالا این مهمان گرانقدر تا کی تهران تشریف دارن؟
اینو نمیدونم، از دیروز که اومده کلی خاطره تعریف کرده، انقدر جذاب همه چی رو میگه که آدم از شنیدنش خسته نمیشه.
خب بابا اگه اینطوره چرا تا حالا به من چیزی نگفتی؟
به تو بگم؟
آره خب باید منم خاطرات دایی رسولتو بشنوم دیگه.
خیلی خب، حالا باید صبر کنی خورده.
چرا؟ باز چی شده مرناز؟ نکنه دایی رسولت افتخار نمیدن چیزی تعریف کنه؟
نه بابا اینجوری نیست، این خورده این شرایطی که داره چیزی بگم سخته دیگه.
نفهمیدم چی گفتی، چرا سخته؟
دایی رسول جانباز جنگه، برای مداوا اومده تهران، دکترا بهش گفتن نباید زیاد خودشو خسته کنه.
مرناز میگم نکنه داری بهونه میاری.
یعنی چی؟ تو من اینجوری شناختی؟ راست میگم بجونه تو،
ولی لحن حرف زدنت نشون میده بهونه میاری. یا اشکال نداره، خودم هر طوری شده دایی رسول رو میبینم باهاش حرف میزنم.
چطوری میخوای ببینیش؟
این دیگه سریه. میگم حیف، خوب از خاطرات ناب دایی رسولت بی نصیب بمونم. شک ندارم حرفای زیادی برای گفتن داره.
چی بگم، مامانم گفته تو خونمون اصلاً بحث سیاسی نکن.
خوبی دایی جان؟ نمیدونم داره چی چاپ میشن، فضای مجازی هم خبرش نیست. جانیم هست
چی شده احتشام؟ دلت هوای روزنامه های اون موقع رو کرده.
بله، اگه منظورت سال 58 و 59 و 60 واقعا روزنامه چاپ میکردن. هنوز از چاپخونه بیرون نیامده بود تموم میشد.
جدی میگیم
روزنامه بودم
تو رو خدا.
یادم روی دکه روزنامه فروشی ها کلی روزنامه و مجله پن بود، بازم جواب نمیداد. حتی یه عده گوشه خیابون وای میسادن و نشریه میفروختن. نمیدونه چه قوقایی بود.
البته بیشتر نشریات گروه های چپ مارکسیستی بود. درسته یه مش آدم بیکار و بی هدف شب میخوابیدن، صبح از خواب بیدار نشده اعلام وجود سیاسی میکردن، تا زور بیانیان صادر میکردن که چی؟ ما حزب فلان طرفداران پروپا قرص خلق هستیم و همه چی رو برای خلق قهرمان میخواییم و بلاغه.
آقا رسول تاریخ و بارونه نکن عزیز من. اونا مردم خیلی قبول داشتن، حاضر بودن به خاطر خلق مبارز جون خودشون رو فدا کنن.
بله مردم ها قبول داشتن، اما به قیمت کشتن خود مردم توی خیابونا.
هیچم اینطوری نبود، دیگران میکشن آخرشم به اسم اونا تموم میشد.
احتشام داری کاسه داختر از آش میشی. سران همین خلق خودشون اعتراف کردن چه جنایت ها که مرتکب نشدن، آدم کشی، بمبگذاری، ترور شخصیت های سیاسی و مذهبی، کشتن مردم بیگناه، اونم تو روز روشن.
آقا من این حرفا رو قبول ندارم، این تهمت ها وارونه کردن تاریخه.
ما چه قبول کنیم چه نکنیم، این حوادث جزی از تاریخ معاصر کشورمون بوده.
دایی رسول، بچه های مذهبی چی کار میکردن؟
معلومه دایی، با انبوه مشکلات درگیر بودن. از یه طرف تهدیدهای دشمنان خارجی مثل آمریکا بود، از یه طرف اختلافات درونی کشور اوضاع رو به هم ریخته بود.
دستکاری کردن تاریخ شد حقایق؟ نه اینا همش دروغ آقا جان.
کدوم دروغ؟ گروهای مارکسیستی جز آسیب فکری، جز دربدر کردن جوانهای بیخبر از همه چی، چه کار دیگه ای کردن ها؟
دایی سودابه،
دایی جان
سودابه کجا رفتی؟
خونتون برم دایی.
باز قبول نمی کنه، چه خبر بوده؟
دایی جون به خودتون مسلط باشین، بابا منظوری نداره به خدا.
باشه دایی جان باشه، اون روزنامه رو بدش به من.
به روی چشمم، اجازه بدین. بفرمایین دایی جون.
دست درد نکنیم.
سیمون گس کفش ریختیم که به این راحتی کنده نمیشه.
ایمان داری چیکار میکنی بسن؟
سلام آقا محمودی، شما این؟
علیکی سلام، مشغولی؟
دارم دیش ماهواره را جس میکنم.
ای بابا کار خوبی میکنی، تو این محله کسی ماهواره نداره، فقط پشت بوم شما داره، اونم که داری عجا میکنی.
مادرم گفته از جدرش بیارم.
خودی که شام چی؟ خبر داری چی کار میکنی؟
راستش نه.
یه وقت دستت ناراحت نشه.
نمیدونم، چون مادرم گفته منم دارم لیش از جاش در میارم دیگه.
پس دست به جمعون، الانه که ایدشان پیداش بشه.
آیه احمدی
شوخی کردم،
وضعیتمو نکن. نمیدونم، اول باید فکر کنم چند تا از این آجرها رو بکنم، بعدش باید یه کاری دیگه.
به این راحتی ها کنده نمیشه، تلاش خودتو بکنی.
لعنتی خیلی سفت و محکم، اصلا تکون نمیخوره.
بذار بیان کمک.
نه نه نه، دست شما درد نکنه، خودم یه کاریش میکنم.
داری چیکار میکنی بچه؟
دارم اینو از جاش در میارم.
با اجازه کی این کارو میکنی؟
سلام آقای احتشام.
سلام جانم، پرسیدم کی بهت گفته این کارو بکنی؟
مامان گفت.
لازم نکرده. اینجا به زور فرکانس گرفتم، اون وقت تو داری همه چی رو خراب میکنی.
خب من چیکار کنم؟ مامان گفت جواب مامان چی بدم حالا؟
جواب اون با من. حالا برو دنبال کارت. برو
بابا.
بابا بی بابا، از این به بعد خواستی هر کاری بکنی اولش به من بگو، بعد به جون دیش و ماواره بیافت، فهمیدی؟
بله چش.
ببین چی کار کردی، تنظیم دیش به هم خورده باشه، خودت باید تک تک فرکانساشو پیدا کنی.
من از این چیزا سردر نمیارم.
پس از چی سردر میاری؟ خرابکاری؟
چه گیری کردیم ها؟
ایتشان پسرت کار خوبی میکرد، برای چی مانع شدی؟
حرفایی میزنی محمودی، اگه من یه روز تحلیل اخبار گوش نکنم دیوونه میشم.
خب تلویزیون خودم تحلیل اخبار که داره ایتشان جان، این روزا رادیوم کلی برنامه سیاسی و انتخاباتی گذاشته، اونا رو گوش کن.
نه آقا، من فقط تحلیل اخبار اون طرف آب رو گوش میکنم و بس.
ای بابا، تحلیل اونا همش مخلصانه است ایتشان، هدفشون تخریب نه چیز دیگه.
بفرما آقا، رسول دوم من پیدا شد.
رسول دوم؟ حالا اولی کیه؟
آیه بچه هاست، دو روز از شیراز اومده، روزگار ما رو سیاه کرده.
شیطان بابا، مهمون حبیب خداست، با خودش خیر و برکت میاره. این حرفا چیه که داری میزنی؟
اما این یکی درد سر داره، همش رو اعصاب من را میره. شک ندارم کندن دیش ماورم فکر خودشه.
والا چی بگم نمیدونم.
اصلا برش کن، بهتر برم پایین ببینم این پسر خرابکاری نکرده باشه. فرم آجازه.
به سلامت، برو برو. ای بابا غلط نکنم، ایتشان با میبینش داستانا داره. ای محمودی از این تو چه فکر کن دیگه، شیر با هم کنار میخوان.
کمیسیون پزشکی جوابش چیه؟
نگران نباش سودابه، جوابش هرچی باشه راضیم به رضای خدا. برات هیجان زیاد خوب نیست.
چی کنم، دست خودم نیست، نمیدونم چرا اینجوری شدم.
باز این خواهر ما شروع کرد، گلوله های بحثی ها نتونستن کاری کنن، زخم زبون و ترورای منافقینم نتونستن منو افا بنزن، حالا یه عمل جراحی کوچیک میخواد منو زمین بزنه.
خدا نکنه، چه میدونم بداش، نمیدونم.
دکتر ها
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم، خیلی متشکرم.
آی دکتر معذرت میخوام.
بفهم
جواب کمیسیون پزشکی بنده چی شد؟
طبق بررسیایی که با همکارا داشتیم، رادیولوژی امارای و بقیه آزمایش‌ها نشون میده امکان عمل جراحی وجود داره.
خب خدا رو شکر.
بله به امید خدا ایشون عمل میشن.
خدا رو شکر.
ای آقای دکتر،
فعلا نمیشه زمان دقیقش رو پیش بینی کرد.
متوجه منظورتون نمیشم.
ببینید جناب عباسی، توی ستون فقرات شما چند تا ترکش هست.
بله.
یکی از این ترکش‌ها جای خیلی خطرناکیه. همون ترکش هم جلوی عمل جراحی رو گرفته.
خب بقیه ترکش ها چی؟
خانم تا اون ترکش بیرون نیاد نمیتونیم کاری کنیم.
دکتر برادرم خیلی درد داره، شب اصلا نمیتونه راحت بخوابه.
میفهم.
آمپولی داروی چیزی بدین یکم آروم بشه.
این دردها برای حرکت ناگهانی ترکشه، هر زمان به جای خودش برگشت ما هم عمل جراحی رو شروع میکنیم.
پس گفتین زمان دقیق عمل معلوم نیست.
بله معلوم نیست، شاید فردا باشه، شاید یه هفته دیگه، شاید هم یک ماه دیگه. عرض کردم بستگی به حرکت اون ترکش داره.
پس با تا اون موقع منتظر ما.
بله ضمناً در دسترس باشید.
چطور آقا؟
باید هر چه زودتر جراحی رو شروع کنیم، وگرنه عملتون میره برای سال بعد.
ولی آخه
خانم مراقب برادرتون باشید، این روزا هرس خوردن و ناراحتی عصبی برای ایشون فوق العاده خطرناکه. تنها داروی مورد نیاز آقای عباسی آرامشه. با اجازه.
ممنونم آقای دکتر، ممنونم.
خواهش میکنم.
خبر بهتر برگردیم خونه دیگه.
داداش بشین کارت دارم.
نه من برم بلیت بگیرم.
بلیت؟
آره برگردم شیراز.
داداشتون خدا بشین، من کارت دارم. حالا
بفرما. حالا کارت چیه؟
شما شیراز نمیری،
پس اینجا بمونم چه کار کنم؟ دخترام چشم ران.
نشنیدی دکتر چی گفت؟ شما باید در دسترس بشی تا عملیت کنه. به دخترات خودم زنگ میزنم میگم چی شده.
یعنی تا یه ما اینجا بمونم؟
شده تا یه سال، بالاخره باید عمل بشین.
نمیتونم خواهر، نمیتونم مزاحم شما بشم. اگرم بمونم میرم مسافرت.
اوه داداش، مگه خواهرت مرده؟
خدا نکنه.
ببین شنیدی دکتر چی گفت که؟
بله.
عصبانیت و حرص خوردن برات اصلا خوب نیست.
چشم، سعی میکنم آروم باشم.
منم به احتشام میسپرم با هم بحثای سیاسی را نندازیم.
من کاری ندارم به شرطی که اون شروع نکنه.
داداش اگه اون شروع کرد تو کوتا بیا، اینطوری اونم ساکت میشه.
میخوام کوتا بیام، اما نمیتونم کتمان کردن حقایق رو ببینم.
ای خدا، کجا میریم؟
یا به دست و صورتم بزنم، الان بر میگردم.
خدایا نرسو کتا میرده شو، این چند هفته رو خودت خطر بخیر کن.
شنوندگان عزیز، قسمت دوم نمایش مهمان ما رو با هم شنیدیم. تا فردا در همین ساعت شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
یک رای دارم.
بویم یک رای دارم.
فردان سربلند.
من یک رای دارم.
من هم یک رای دارم.
فردان پر افتخار.
ما هم یک رای دارم.
فردان پر غرور.
من هم یک رای دارم.
فردان امروز بسازیم.
فردان امروز بسازیم.
منم دبیر رایم با.
فردان امروز بسازیم.
منم ایت رای دارم.
منم ایت رای دارم.
من هم یک رای دارم.
ما یک رای داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری
یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من هم به نامزدهای انتخاباتی توصیه دارم، هم به طرفدارانشون توصیه دارم، هم یک کلمه با مردم عزیزمون عرض میکنم. اما به نامزدها، انتخابات رو صحنه جنگ قدرت قرار ندید. نگاه نکنید به اون چیزی که در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معموله که آبروشون رو برد، برخوردهای اهانت‌آمیز. ما در گذشته هم هر وقتی که نامزدها در مناظرات تلویزیونی و غیره روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترسوندن مردم از رقیب رو دنبال کردن، کشور ضرر کرد. به نحوی از انها کشور ضرر کرد. در گذشته هم اینجور بوده. اینجوری نباشه که حالا مردم رو از رقیب بترسونیم که اگه این بیاد چنین خواهد شد، چنین خواهد شد. میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت است. فاستبقوا الخیرات. قرآن به ما دستور میده فاستبقوا الخیرات. دنباله کار نیک مسابقه بدید با هم و پیش برید. با این نگاه بایستی نگاه کنن به انتخابات. شعارهای غیر واقع بینانه هم داده نشه. شعارهای غیر واقع بینانه گاهی ممکنه فریب مردم تلقی بشه. نه، با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و وعده داد و چیکار. اینجوری بایستی عمل کرد. ملاحظات اخلاقی جدا رعایت بشه. ما اگر چنانچه نامزدهای انتخاباتمون در هم مناظراتشون هم مصاحبه‌هایی که با اونها میشه، سوال جواب‌هایی که با اونها میشه، اخلاق اسلامی رو رعایت بکنن، این سرریز میشه تو جامعه. آحاد مردم ملاحظات اخلاقی رو یاد میگیرن و رعایت میکنن. این سرمشقی برای اونها خواهد شد. و هنجار شکنی هم نکنن. بعضیا برای اینکه بیشتر دیده بشن، بیشتر شنیده بشن، راه حلشون این است که هنجار شکنی کنن، خطوط قرمز نظام رو به قول خودشون بشکنن. نه، نظام جمهوری اسلامی یه نظام مستقر و پابرجاست، یه نظام جا افتاده است. خطوط اصلی نظام مشخصه. اینا مربوط به شخص این حقیر یا اینا هم نیست. اینا کار خداست، متکی به آحاد مردمه. با تکیه و همین استقرار بوده که جمهوری اسلامی توانسته در مقابل این همه دشمنی در این سالها مقاومت بکنه. اینجور نباشه که سعی کنن حالا با شکستن حدود و ثغور مهم نظام جمهوری اسلامی برای خودشون یه موقعیتی دست پا کنن، که دست پا هم نمیشه، موقعیتم به دست نمیاد. نیتشون رو خدایی کن. اما توصیه به طرفدارها، طرفدارها اگر نیتشون رو خدایی کنن در طرفداری از هر کدام از نامزدها که انتخاب میکنن، اگر نیتشون رو خدایی کنن، خدای متعال به کارشون برکت خواهد داد. حالا یا این است که اون کسی که مورد نظرشون هست موفق خواهد شد و پیروز خواهد شد، یا اگر نشه خدای متعال از اونها راضی است و این کار مبارک خواهد بود برای اونها. گاهی اوقات طرفدارهای تعارضایی رو به وجود میارن که خود نامزد